این میشه که اون خبر جریه یا اون خبری که او داره میسازه برای
اون خبر منفیه، خبر تنده، خبر رادیکال رو
اصلا خبری که ممکنه وجود خارجی نداشته باشه. ببینید امروز به قول معروف، حالا تا پیش از این ما میگفتیم رسانه به تو میگه به چی فکر کن، امروز میگه به اینی که من میگم چگونه فکر کن. اصلا اینی که من میگم ممکنه وجود خارجی هم نداشته باشه ها. یعنی الان خبرهای مثلا من امروز صبح داشتم نگاه میکردم، مستقیم میخوام صحبت بکنم چون برای در واقع گوش مخاطبی که من میشنوه میخوام این ارزش رو قائل باشم که مستاق رو بگم. امروز خبر مثلا اومده تو فضای اینستاگرام که آقا مثلا فلان شهر ایران سقوط کرده و در دست مردمه. بعد شما میری بررسی میکنی میبینی که اصلا یه سویه ای رو داده. چرا داره این کارو میکنه؟ از سقوط حرف میزنه، میخواد یه اکثریت نمایی بکنه، یک مدلی رو بذاره پیش روی مخاطب که بگه که ببین اینم هستا، میشه این کارم کردا. بنابراین توی این فضایی که ما قرار داریم به نظرم میاد که ما باید در واقع حواسمون به این سوگیری تاییدیه باشه که این با ما چه کار میکنه. و این سیستماتیک پذیرفتن ذهن ما، حالا بالاخره توی اخبار جعلی میبرن معمولا توی در واقع سیستم شهودی هیجانی، یعنی شما توی اون فضا به صورت ناخودآگاه و سری سعی میکنی که تر تاثیر اول قرار بگیری، اول هیجان زدت میکنن، اول میبرن سطح احساسات شما رو بالا و بعد شما تازه ممکنه در بعد از در واقع این اتفاق بری و توی فضای قرار بگیری که حالا اون فضا فضای راستی آزماییه، حالا اگه بشه حتی راستی آزمایی کرد یا ما آموزشش رو دیده باشی.
من در تکمیل صحبت‌های شما میخوام به یک موضوع عینی اشاره کنم از دیشب تا الان. خب دیشب یه گزارشی از فکر کنم رسانه الانبار لبنان بود منتشر شد مبنی بر این که ترامپ و نتانیاهو برای حمله دوباره به ایران به توافق رسیدن. بعد امروز شبکه کان اسرائیل یه گزارشی منتشر کرد که نتانیاهو مثلا به روسیه گفته که من قصد حمله ندارم. اصلا کاری نداریم که این مسئله چقدرش درست یا غلطه. میخوام بگم یعنی فاصله تکذیب یک گزارش و خبر به 10 ساعت میرسه. یعنی
ببینید اون وقت این اتفاق میفته. ببینید یه چیز رو من بگم مخاطبم بده. ببین همه تلاش مال اینه که تاباوری ذهنی من و شما
بله
کاهش پیدا بکنه. و وقتی شما تاباور نیستی، یعنی هر لحظه امکان اینو میدی که جنگ میشود جنگ نمیشود، مثلا فلان اتفاق میفتد فلان اتفاق نمیفتد، این هی در واقع بالا و پایین کردن طول موج ذهن من و شما مخاطب برای اون سازنده خبر حتما آورده ای داره. چرا؟ چون اگر یه اتفاقی رو در میدان حالا کشور ما رقم بزنه میگه ببینیم شما مخاطب میگه اوخ میخواست جنگ بشه، حالا من به این اتفاق کوچیکه خدا رو شکر که اون نشد. یعنی میخواد شما رو ببره توی یک فضای قرار بده که تحلیل شما رو، یعنی بین بد دو تا اتفاق بد شما یکی از بدا رو بگی که این بهتره. تجفتش بده ولی شما یه بد رو بد بهتری میدونی نسبت به اون یکی بد. اینها رو باید بهش توجه بکنید دیگه.
همچنان همراه ما باشید خانم دکتر نصیری. آقای دکتر همتی نژاد، یه نکته که خانم دکتر نصیری هم بهش اشاره کردن این بحث این بود که یه جوری جلوه میدن هر گونه اعتراض رو و در کنار هم در یک پازل قرار میدن که گویی که آقا یه دفعه کشور اصلا کلا سقوط کرده فلان، مثلا اصلا تمام این تحولات چند سال اخیر همین جوری بوده، یعنی نسخه‌ای که این رسانه‌ها پیاده کردن. این مسئله ما نیاز به این داریم به نظر میرسه که بتوانیم به تعبیر خانم دکتر نصیری هم که بهش اشاره کردن تاب‌آوری ذهنی مخاطب رو در مقابل چنین خبرهای دروغی افزایش بدیم، چرا که به هر صورت اصلا برای آرامش کل جامعه حیاتی به نظر میرسه. اصلا مباحث سیاسی رو بذاریم کنار، چگونه باید این کار انجام بشه؟
بسیاری ممنون خدمت خانم دکتر نصیری، از سلام و ادب داشته باشم ان شاءالله که سلامت باشن. خیلی ممنون از شما که به هر حال مشارکت دارین توی این گفتگو ما. من در تکمیل فرمایش شده ایشون، ببینید وقتی که موضوع اعلام خبر، تکذیب، تایید و نوع تعداد خبرها زیاد میشه، مخاطب جستجوگر میشه، مخاطب نگران میشه. وقتی نگران میشه قدرت تصمیم گیری رو میبره توی حداقل قرار میده. استرس وارد کردن یکی از تکنیکایی که در اتفاق میفته. بدن انسان هم همینطوره، وقتی که از جهات مختلف فشارهای مختلف وارد میشه، اون قدرت تصمیم گیری که چجوری مقابله بکنه، با کدوم مقابله بکنه و تشخیص اتفاق بیفته، خودش تزلزل میشه. یعنی وقتی که برای درمان یک کاری اتفاق میفته احساس میکنین که این داره حمله میشه به شما. یعنی این از واکنش طبیعی بدن باید بهره بگیریم، برسه به این. وقتی این اتفاق میفته احساس ناامنی به وجود میاد. وقتی احساس ناامنی به وجود بیاد احساس مقابله صورت میگیره. وقتی مقابله صورت بگیره خشم به وجود میاد و ناخودآگاه اگر توی شرایط اجتماعی بخوایم با هم دیگه قیاس بکنیم میرسه به اونجا که یک تعداد لیدر اختراعشگر که آموزش دیدن برای این روزها و سرباز در مقصد تربیت شدن باعث میشه که این تحریک هایی که اتفاق میفته بله. ایجاد یک آشوب های وجود بیادش و دیگه از کنترل یه بخش هایی میبینی که دچار خروج میشه و شاید مثلا مقابله و عرضم به شما که اون اتفاقاتی که نباید بیفته تو سطح جامعه اتفاق میفته. پس اون بستری که داره استارت میزنه و شروع کننده کار میرسه به اون نوع خبرها، نوع اون مواردی که حالا خانم دکتر اشاره کردن، اون همزاد پنداری یا اون انتشارهایی که از روی یه بخشش ناگاهی، یه بخششون شاید نمیدونم بگم تفکراتی سوگیری‌هایی که اتفاق میفته، توی کلام بهتر بخوام بگم میگه اون سوگیری‌ها رو مثلا میگن معرفت شناسی که اتفاق بله. میفته. پس اینها وقتی کنار هم قرار میگیره ایجاد یک بحران میکنه. یعنی ما یک چیزی داریم به نام عارضه، آسیب و بحران. یعنی اون بحران ها رو کجا سوار میشن؟ رو اون جاهایی که ما آسیب پذیر هستیم. اون آسیب ها کجا سوار میشن؟ رو اون بخش های سوار میشن که ما دچار یک عرضم بشن که فرهنگ ها یا سوگیری هایی هستیم که رو میتونن سوار بشن. وقتی تو اینا سوار میشن نگاه میکنیم جامعه ملتهب میشه و این جامعه وقتی ملتهب میشه دیگه خوشوتر با همه، یعنی با افرادی که بیگناه هستن، افرادی که حتی اونجا دارن کسب و کار خودشون رو انجام میدن دچار ضرر میشن و نهایتا جامعه متضرر میشه ها. یعنی
بله بله.
اون چیزی که ضرر اتفاق میفته براش اینه که اون مصرف کننده ای که تو جامعه باید یک خدمات دریافت کنه دچار آسیب میشه، اون فروشنده ای که
بله.
باید یک جنسی رو به قول معروف بفروشه، خریداری که باید جنسی
در واقع همه میبازن درسته
بله این تش میشه این. پس ما برای اینکه جلوی این اتفاق رو بگیریم که تش همه بازنده نشیم باید تون مقصد اولیتون ابتدای کار وقتی یک خبری میرسه، یک اطلاعاتی میرسه، یک مواردی پیش میاد یه چند لحظه تعامل بکنیم. این یک. دو، تو بستر فضای مجازی که الان دارن جولان میدن تولید محتوا بسیار مهمه. ببینید دشمن داره تولید محتوا میکنه با بودجه خاص خودش. اگر این تولید محتوای از طرف فعالان رسانه‌ای درست انجام بشه و منتشر بشه تأثیر گذاره، اگر نه اونا میتازن. پس اینور این کوتاهی در مورد تولید محتوا یک بخش بزرگ و خلاییه که باعث این اتفاقات میشه.
بله.
ما نتونستیم تولید محتوای خوب بکنیم، نمیتونیم تولید محتوایی بکنیم که گفتم خدمت شما تو بخش قبلی صحبتام قانع کننده باشه و غنی از اون مواد تساوی و اون چیزهایی باشه که مخاطب رو بتونه جذبش بکنه. وقتی تو اینجا دچار مشکل میشیم چه اتفاق میفته؟ اون وقت دشمن از این خلا استفاده میکنه. وقتی رهبری برمیگرده جهاد تبیین مثلا
بله جهاد تبیین درسته،
تک تک فعال رسانه توی زمین تکلیف دارن باید کار انجام بدن. اینجا میرسیم به این که میگیم یک رسانه نمیتواند به تنهایی کاری انجام بده و در حالتی که در کنارش افراد فعال رسانه‌ای وجود نداشته باشند. پس اینجا فعالان رسانه‌ای نقش بسیار مهمی دارند. افرادی که تهیه کننده محتوا هستند، تولید کننده محتوا هستند، بسیار نقششون مهمه. برای چی میگم تولید کنندگان محتوا بسیار مهمند؟ چون میشن چشمان و گوشان مخاطبان یا اون استفاده کننده از پیام‌ها و بسترهای مجازی، یعنی میشن چشمان و گوشان مصرف کنندگان رسانه. مالا مصرف کنندگان رسانه تغییر پیدا کردن. یعنی اگه ما تلویزیون مصرف رسانه‌ایش 1% بالایی بوده الان افت کرده اومده پایین به خاطر نوع تکنولوژی، اومده رو بسترهای دیگه. نیاز مصرف رسانه مخاطب تغییر پیدا نکرده اندازش، اما تبدیل شده بسترهای دیگه رسانه‌ای مثل مثلا رسانه‌های بسترهای مجازی داخلی و خارجی، فیلتر شده و فیلتر نشده. عرضم به شما که اینها اون سکوها هستن که میتونن تأثیر گذار باشن، اون شبکه ها و کانال هایی هستن که با بودجه های عجیب غریب خاص خودشون و پشتیبانی هایی که در اتفاق میفته میتونن تأثیر گذار باشن. پس ما باید حواسمون باشه توی تولید محتوا، توزیع محتوا بتونیم فعال باشیم، چه توی رسانه های
بله.
عمومی ارتباط جمعی و رسانه های دولتی.
بله بله درست.
یه بخش دیگه این یه بخش در مورد فعال رسانه، یه بخش دیگه اش میرسه به دولت. ببینید ما دولت باید صداقت خودشو به عینه نشون بده به مخاطبش. وقتی که صداقت در مورد یک خبری منتشر میکنه، یک موضوعی اعلام میکنه، بعد بعکوس اون عمل میکنه، چه اتفاق میفته؟ مخاطبی که داره اونجا میبینه اعتمادش از اون سیستم های رسمی کار رسمی کمرنگ میشه و این کمرنگ شدن دوچار این اتفاق میفته که مخاطب میگه منو نمیبینه، مردم میگن من نمیبینن.
بله.
وقتی دیده نمیشه شروع میکنه اعتراض کردن. این اعتراض تا زمانی انجام میده که دیده بشه، اما این زمانی که میخواد دیده بشه چه اتفاق میفته؟ اون عناصری که آموزش دادن برای اینکه سوار بشن روی این موارد و موج سواری بکنن، اونا میان میدان داری میکنن، میان دستشون میگیرن.
درست.
و اونجاست که دوچار جامعه دوچار بحران میکنه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر همتی نژاد، استاد علوم ارتباطات و کارشناس حوزه فرهنگی. سپاسگزاریم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم. برمیگردم بحث رو با خانم دکتر نصیری ادامه میدم. خانم دکتر، نکات مختلفی رو اشاره کردم، ببینید بحث تولید محتوا و اینکه تولید محتوا میتواند یکی از ارکان بحث جهاد تبیین هم باشد. ما تو این زمینه آیا موفق عمل کردیم تو این سالها و نیاز به چه کارهایی داریم؟
ببینید، واقعیت امر اینه که موفق عمل نکردیم. چرا؟
بله.
این رو در واقع مطرح میکنم. در واقع مقام معظم رهبری همین چندی پیش اشاره کردم به اینکه ما باید تغییر آرایش رسانه‌ای داشته باشیم. ببین، شما وقتی با دشمنی مواجه هستی، با رسانه‌هایی مواجه هستی که از تمام ابزارهای نوین، یعنی الان ما یه بخشی از مصیبتی که داریم در این اتفاقاتی که داره میفته، بحث استفاده از فناوری‌های نوینه، بحث استفاده از هوش مصنوعیه، بحث استفاده از در واقع صداگذاری‌ها، تصویرسازی‌ها و در واقع قلب واقعیت‌هایی هستی که داره توی فضای بسترهای نوین، فناوری‌های نوین اتفاق میفته. حالا علاوه بر محتوایی که بار هست به این فناوری، یعنی دو تا اتفاقه. بنابراین تغییر آرایش رسانه‌ای باید سالها پیش از این اتفاق می‌افتاده. انقدر اتفاق نیفتاده که مقام معظم رهبری در واقع سخنرانی‌های اخیر خودشون بر ضرورت این تغییر آرایش رسانه‌ای، به خاطر اینکه آرایش دشمن تغییر کرده، یعنی کنهو که او داره با ما با یک در واقع اسلحه جدید 2026 می‌جنگه، ما هنوز با تیرکمون ممکنه داریم باش می‌جنگه. خب اصلا نمی‌رسه، اصلا طول برد این تیری که من دارم پرتاب بزنم به کجا میره. این یه نکته هست. بحث شفافیت در اطلاع رسانی خیلی مهمه. ببینید، ما وقتی شفاف اطلاع، یعنی امروز دیگه عصری نیست که ما بتونیم اطلاعاتی رو از مردم پنهان بکنیم. این یه نکته مهمه. سانسور تعریفش اصلا عوض شده. سانسور میگه این نیست که تو دیگه پیامی رو به مخاطب منتقل نکنی، یه انقدر پیام‌های مختلف روی سر مخاطب می‌نیزی که اصلا خودش یه سری رو نبینه و از روی سری مجبور بشه که عبور بکنه. بنابراین حواستمون باید به این باشه که ما باید شفافیت در اطلاع رسانی رو و در تولید محتواهامون مورد نظر قرار بدیم. ما قرار نیست مخاطبی که به هر علتی طی سالیان مختلف کار عملیات روانی، علوم شناختی، انواع تکنیک هایی که روی این مخاطب در واقع بی سپر دفاعی در فضای رسانه‌ای براش اتفاق افتاده، این رو بخوایم با یه مدل در واقع قدیمی براش تولید محتوا بکنیم که برد این محتوا به قول در واقع معروف انقدرها زیاد هم نخواهد.
یه نکته آره جالبی که شما اشاره کردید، استفاده از ابزارهای جدید است. چون میدونید بخشی از قشر مورد هدف این رسانه‌های خارجی در مورد تحولات اخیر جوان‌ها هستن، یعنی بخش جدیش و جوان‌ها اصلا زبان گفتگو باهاشون، تولید محتوا باهاشون، حتی بحث جهاد تبیین برای جوان‌ها باید از یه زاویه دیگه صورت بگیره. نگاه شما چیه در این باره؟
ببینید، وقتی ما از جهاد تبیین صحبت می‌کنیم، معناش فقط هی توضیح دادن نیست.
دقیقا.
این رو حواسمون باشه.
بله.
جهاد تبیین یعنی نور افکنت رو بنداز روی اتفاقی که الان توی جامعه داره میفته. اعتراض یه عده‌ای در خیابان‌ها هستن، یه عده‌ای در واقع دارن یک شعارهایی رو میدن، یه عده یه سریاش جلیه یا هرچی.
بله.
میگه نورافکنت رو بنداز، زوایای پیدا و پنهان اون ماجرا رو از هر جنسی که هست برای مخاطب توضیح بده و مخاطب از زبان تو و راوی اولی که تو هستی محتوا رو ببینه و بشنوه، نه اینکه من انقدر نگویم یا با تأخیر بگویم یا با تأخیر اطلاع رسانی بکنم. مثل همین جوانی که شد نماد، در واقع مثال میزنم، با نشست کف خیابون و شد.
بله بله بله.
ما با چند روز بعدش اومدیم و گفتیم بالاخره این جوان سویه های شیطان پرستی داشته، خودش یک صحنه کارگردانی شده رو ما دیدیم توی این فضا و به هر حال اومده، چون نمادسازی در ابتدای هر اعتراض و در واقع اقدام خیابانی جز مراحل اولیه است. یعنی شما نماد رو که بسازی در واقع یک فرایندی رو انگار میگی که خب این مرحله رفتم، حالا میرم مرحله بعد. وقتی این اتفاق میفته بلافاصله باید روایت ما از میدان روایتی باشه که بتونه خونسا کننده یه اون تلاش دشمن باشه. تبیین یعنی این، تبیین یعنی من زوایای پیدا و پنهان، زوایای آنچه که داره میفته، اتفاق میفته و اینکه چه سمت و سویی داره پیدا میکنه، بدون اینکه شعاری به موضوع نگاه بکنم، در جریان بذارم افکار عمومی رو و افکار عمومی با اون زبان اقناعی که من قاعدتا باید از پیش این رو در نظر گرفته باشم و بهش پرداخته باشم، بیاد و پای کار من قرار بگیره و متوجه این باشه که اگر یه جامعه قطبی بشه به لحاظ شناختی، مثل این چیزی که متاسفانه الان اتفاق افتاده، این قطبی شدن شناختی جامعه یعنی این که مردم در برابر هم قرار میگیرن و مردم نه، حالا علاوه بر اینکه در برابر حاکمیت قرار میگیرن، مردم در برابر هم قرار گرفتن جزء کارهایی بوده که اینها توی این جنگ رسانه‌ای اخیرشون خیلی جدی و پررنگ روش قرار گرفتن. یعنی یه دو سمت رو ایجاد کردن و دارن هزینه سازی میکنن و مارپیچ سکوت ایجاد میکنن برای اون سمتی که ممکنه نظر سمت مخالف رو اصلا قبول نداشته باشه. ولی یا شما باید اونی که اون میگه رو بپذیری، یا اگر نپذیری محکوم به این هستی که انواع و اقسام فوش‌های رکیک رو توی شبکه اجتماعی در واقع این ترول‌ها و این در واقع بدخلاقی‌های توی فضاها و حالا اکانت‌هایی که آموزش دیده هستن، اکانت‌هایی که وابسته هستن، بالاخره دارن از جاهای مختلف ساپورت میشن برای اینکه حمله بکنن به نگاه‌های مختلف مردمی، حالا اونهایی که سازمانی هستن یه بحث مردمی‌ها یه بحث. بخوام بگم حواسمون باید باشه این تغییر آرایش رسانه‌ای محتوا درش هست، فناوری درش هست، در واقع زبان گفتن ما درش هست. در چه قالبی بگویم، یه موقع ممکنه شما در حد در واقع ایجاد کردن یه سرود، شما ببینید علاج محسن چاوشی در جنگ 12 روزه تحمیلی چقدر تاثیرگذار بود. شما حالا هر چقدر هم بخوای همگرایی ملی ایجاد کنی، زله موسیقی ممکنه این اتفاق بهتر رخ بده، ممکنه یه جایی در واقع مستند بهتر به شما کمک بکنه. همین رسانه‌های بیگانه در بزنگاه‌ها چه مستندهایی رو سعی می‌کنن بر خودش ساخته و پرداخته بکنن، یعنی یه سناریویی رو وارد می‌کنن برش که یه اتفاق رقم بزنه. بنابراین حواسمون باید باشه که این قطبی شدن، این بی‌اعتمادی نهایی نهادیه، این تغییر آرایش رسانه‌ای، اینها حواسمون به همه اعضای این جنگ رسانه‌ای اخیر باید باشه.
یه نکته ای که حالا شاید باید مورد توجه هم قرار بدیم این هستش که ما وقتی از عبارت راستی آزمایی صحبت میکنیم، این هست که ملاک ها برای راستی آزمایی و اصلا شیوه راستی آزمایی باید چگونه باشه؟
ببینید، ما معمولا اولین گام، اصلا من میخوام بگم قبل این که شما باید متوجه بشید چی رو باید راستی آزمایی بکنید دیگه، یعنی قبلش باید درک بکنید که این محتوا نیاز به راستی آزمایی داره. اول اون درک اولیه باید اتفاق بیفته که ما الانی که داریم ما هم صحبت بکنیم، من معتقد هستم 99% محتوا باید راستی آزمایی بشه.
بله.
یعنی این گونه نیستش که من خودم
یه هوش مصنوعی هم اومده وسط و دیگه
خیلی جدی‌تر. بله ببینید، من دیروز خودم خرم آباد بودم. خب خرم آبادی که امروز شبکه اجتماعی داره میگه که سقوط کرده، در آرامش کامل بود وقتی که من اونجا بودم. یعنی میدونید میخوام چی بگم؟ راستی آزمایی یعنی من برم اگه یه ویدیویی دیدم، اگر یک تصویری رو دیدم، حتما ما یه چیزی داریم به نام جستجوی معکوس تصویر. همین الان اینجا وقت یعنی در واقع فضای آموزشش نیست، اما مخاطب عزیزی که برای درک خودش و اون دایره ذهنیش ارزش قائل هست و صدای من رو میشنوه، بزنه توی یکی از این موتورهای جستجو، بزنه نحوه سرچ معکوس تصاویر، برای شما 30 ثانیه هم هست. یعنی به شما میگه آقا یه تصویر دیدی، یه ویدیو دیدی، اینو چجوری بفرستی توی اون فرایند که بهت بگه این مال کیه، مال کجاه، مال چه زمانیه، مال چه کشوریه، اصلا چه تاریخی اتفاق افتاده.
مثلا دامنه گستردگیش چقدره؟
اصلا حالا اون یه بحث در واقع فراتر از بود. نکته دومه در حوزه راستی آزمایی، ما میگیم خب حالا یه مخاطبی یه محتوایی رو دیده و میخواد بررسیش کنه، کجا باید قلابش گیر کنه که من اینو بررسی کنم یا نه؟ هر جا که احساساتش درگیر شد. محتواهای این روزا هر چی، یعنی با چون با شدت برانگیختگی احساسی همراهه، شما باید بلافاصله ببینی هر جا خیلی احساسات داره درگیر میشه استاپ یا مکس میکنم، اول سوال میکنم من چرا دارم اینو باور میکنم، بعد میرم میگم خب برم من باید برم چند تا منبع رو بررسی بکنم. امروز دیگه اصلی نیست که ما بگیم اگر فلان جا این خبر رو داد پس درسته، اگر حتی فلان انسان رسانه این رو گفت درسته. میگن در دنیا فکت چک کردن یعنی بررسی کردن، 5 تا رسانه باید اینو گفته باشن.
5 رسانه معتبر.
بله، رسانه معتبر، منبع معتبر. منبع معتبر کیه؟ منبع معتبر یعنی این که شما بدونی ما حالا در اصطلاح رایجش پدر مادر این رسانه کیان، گوششو من کجا میتونم برم بگیرم، چقدر بهداشت روانی من و تو مخاطب وفاداره، اصلا میشه اینو پیگیری قضایی کرد بعدن اگه من خواستم به قول معروفیه. بعد این منبع معتبر چقدر به من ایرانی وفاداره؟ ببینید ما یادمون میره که بابا این رسانه معاندی که داره کار میکنه اصلا به هر چه من بدبختر اون براش در واقع
منبع تامین مالیش هم وقتی توجه کنیم خیلی چیز آشکار میشه دیگه.
نه اصلا شما نگاه بکنید هر چی من مشکل، هر چی همه چی گرونتر، هر چی همه تو خیابونتر، هر چی تعداد کشته بیشتر، هر چی وضعیت بدتر برای اون بهتر، در حالی که رسانه ای که به بهداشت روانی ما اهمیت میده، آرامش روانی ما و ملتهب نکرد، اون داره سعی میکنه فضا رو ملتهب بکنه.
بله.
بنابراین برای من منبع معتبر نیست، اینو باید حواسمون باشه. کسی که به من روی کرده عناد ورزانه داره، ما الان تو خیابون هم احساس بکنیم یه نفر این قبلا با ما یه دشمنی داشته، حرفاشو باور نمیکنیم، میگیم نه حتما میخواد سر من کلا بذاره. چی جوریه که یک رسانه هایی هستن که با ما نسبت عناد ورزانه دارن و دارن سعی میکنن که در واقع فضای ذهنی ما رو به شدت مشوش کنم و هرچی من مشوشتر میشم مضطربتر میشم و پیام هایی رو میذارن که فلان شخص خواستار حمله در واقع مثلا آمریکا نمیدونم رژیم صهیونیستی به ایران شد، اینا محل تردید باید باشه. یعنی اصلا این دیگه راستی آزمایی نمیخواد، خود اصل رسانه یعنی این محل تولد محتوایی مسئله داره و این هرچی میگه من باید اول نپذیرمش، اصلا یعنی باید سویم نپذیرفتم باشه. چرا؟ چون تکلیف در برابر من مشخصه، اگر روغن گرون میشه او خوشحاله، ناراحت نیست.
یه چشم‌اندازی هم برای خودش تعیین کرده دیگه، مثلا میخواد به فلان نقطه برسه
و اون نقطه نقطه آرامش من و شما
نیست. دقیقاً همینه، همینو میخوام بگم، اینو باید برای مخاطب بتونید باز کنید.
ایران ما نیست، ببینید او اصلا ایران رو ایران قدرتمند نمیخواد. هر چی شما قوی تر شما نگاه بکنید، ما ماهواره فرستادیم هوا، برید همین رو در بی بی سی، من نمیگم اینترنشنال که دیگه در واقع اگزاجره و خیلی شارپ داره نشون میده که چقدر دشمنه، بی بی سی که دشمن موزی تریه. شما برید فرستادن ماهواره ایران، 3 ماهواره، میدونید که ماهواره فرستادن ما رو جز کشورهای یونیک دنیا میکنه، یعنی همه کشورها این توانمندی رو نداره، الان ما جز 9 کشوری هستیم که این توانمندی رو داره. ما 3 ماهواره فرستادیم، رژیم صهیونیستی ماهواره فرستاده. شما برید 2 خبر ماهواره فرستادن ما و رژیم صهیونیستی رو تو بی بی سی بررسی بکنید. مال ما میشه با اهداف نظامی با کمک همه کشورها، ما خودمون نتونستیم، این میخواد، ولی مال اونها میشه دستاورد بزرگ. ببین نگاه کن، وقتی شما رو قدرتمند نمیخواد و توانمندی تو رو خفیف میکنه، میخواد اول عزت نفس ملی تو رو هدف قرار بده، بگه شما هیچی نیستین و هیچی نخواهید بود در نهایت. من میخوام مخاطب رو این رو دارم در واقع تاکید بکنم، برای اینکه حالا درسته ما باید راستی آزمایی بکنیم، اما سویه اصلی حاکم بر یک رسانه هم خیلی مهمه. آقا این چه سمت و سویی داره؟ این چرا مهمه؟ به خاطر اینکه اون ایدئولوژی و اون پولی که داره اونجا خرج میشه خیلی مهمه. نمیشه شما از صهیونیست پول بگیری ولی به نفع مردم ایران بنویسی، چون اصلا صهیونیست هیچ در واقع تعهدی نسبت ما به ما که ندارن هیچی، بلکه دشمنی آشکار و عیان و واضح هم دارن. ما یادمون نباید بره همین ها همون کسایی هستن که شما وضعیت سوریه رو ببینید، یعنی میخوام بگم
حمله کردن به کشور، به خاک ایران دیگه، از این بالاتر که دیگه
بله نه میخوام بگم اصلا چیزی به نام همراهی و اون چیزی که داره ادعا میشه و بله. در واقع بازنمایی رسانه‌ای میشه با آنچه که واقعیت هست. من میخوام این رو حالا تاکید بکنم که حتما سویه یک رسانه رو در نظر بگیریم، ببینیم این رسانه واقعا تو پیش از این با ما چیکار کرده و چرا انقدر از تشویش من داره لذت میبره، هی یه خبرهایی میده که حال منو بد میکنه. شما دو روز این خبرها رو نگاه نکنی احساس امنیت روانی بیشتری دارین، با اینکه دارید با مشکل دست و پنجه نرم میکنید در داخل. اصلا منکر این که گرانی ها به قول معروف چقدر مردم رو تحت فشار قرار داده، سفره ها کوچک شده، بله. تدبیری مدیران وجود داشته و ناکارآمدی ها، همه اینها رو من چون خودم به قول معروف با همه وجودم همشون رو درک میکنم، میفهمم که این وضعیت چیه. اما از اون طرف هم به نظرم این که ما به خاطر مشکلاتمون در واقع بخوایم حرف کسی رو قبول بکنیم یا کسانی رو قبول بکنیم که اینها هیچ یعنی مسئله شون مسئله ناآرام بودن و قوی نبودن کشور ما هست، اینها به نظرم حالا میاد که مورد تاکیدم بوده. حالا قطعا مخاطبان ما هم باهوش هستن و نشون دادن که تو بزنگاه ها رفتارهای در واقع خاصی دارن که همه رو در واقع متحیر میکنه. علارغم همه اینهایی که گفتم، این چند تا نکته هم به عنوان در واقع خواهر کوچکشون از بنده بپذیرن که این سوگیری ها خیلی خطرناکه.
خانم دکتر به عنوان نکته آخر، قبل از اون میخوام تشکر کنم از تمام نکاتی که گفتیم و خیلی هم نکات به جایی بود، فضای خانواده رو چطور ما باید در بحث سواد رسانه‌ای مدیریت کنیم؟ چون میدونیم خیلی از موضوعات دهن به دهن میچرخه و عصرگاهان وقتی همه برمیگردن تو خونه یا پای رسانه میشینن توی فضای خونه مطرح میشه و اثر گذاره. این مسئله رو چطور باید پیش ببریم، سواد رسانه‌ای در بستر خانواده؟
ببینید سواد رسانه‌ای رو مخصوصا در بزنگاه‌های مثل این چیزی که الان درش هستیم، مصرف رسانه‌ای ما خیلی تعیین کننده هست، چون ما خودمون به عنوان پدر و مادر یه بخش ماجرا هستیم. بالاخره ما ممکنه یک تحلیلی داشته باشیم، یه تجربه زیسته‌ای داشته باشیم، حتی یه دشمن شناسی متفاوتی داشته باشیم، اما بازگو کردن یک سری نکات بی‌محابا در مقابل فرزندانمون که حالا اونها جوان و نوجوان، خودش یه مسئله، یه کودک باشه یه اضطراب دیگری رو ایجاد بکنه. اما از این که در واقع در خیابان ممکنه تنش‌ها به گونه‌ای بازنمایی بشه که شما وقتی داری بازنمایی میکنی تهیج بکنی نوجوان و جوانت رو و احساس اکثریت نمایی بهش دست بده که خب الان همه همسن و سالای من تو خیابونم من نشستم. بنابراین سواد رسانه‌ای رو با تاکید بر مصرف رسانه‌ای و با تاکید بر بازگو کردن موضوعات رسانه‌ای در خانواده میخوام مورد تاکید قرار بدم. هر آنچه که میبینیم، من پدر مادر، حالا هرچند که بچه‌هامون هم خودشون بالاخره یه ابزارهایی در اختیار دارن، اونا خیلی منتظر این نیستن که ما چی بهشون میگیم، اما آرامش این که این اتفاق میافتد یا افتاده است یا نه و بحث‌هایی که در خانه شکل میگیره برای اینکه بیاید با هم راستی آزمایی بکنیم حالا این اصلا میتونه واقعی باشه یا نباشه، یعنی یه کلاس سواد رسانه‌ای مفید و مختصری رو در قالب گفتگوهایی که توی خونه شکل میگیره، به نظر میاد پدرها و مادرها باید در واقع بهش توجه بکنن.
بله سپاسگزارم.
خودشون هم نباید سوگیری بشن.
بله ممنون از خانم دکتر نسرین نصیری، دبیر خبرگزاری ایسنا و کارشناس حوزه خبر و سواد رسانه‌ای. سپاسگزارم، باشون خداحافظی میکنیم و ممنون از تمام شما شنونده‌های همیشه همراه رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز که با این برنامه هم همراه بودید. تا ایران امروز دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
خرید خوب یعنی موقع خرید قسطی ازت چک نخوان.
خرید خوب یعنی موقع خرید هیچ پولی ازت نخوان.
خرید خوب یعنی ارسالش هم رایگان باشه.
مشکل حل شد، دیگه سرای ایرانی چک نمیخواد، موقع خریدم پول نمیخواد.
سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
محصولات روشنایی افراتاب، سری پربازده، نوردهی بیشتر نسبت به محصولات LED متداول. افراتاب، عمر بیشتر، نور بیشتر، مصرف کمتر.
قدم به قدم همراه با شما در مسیر زمان، تجربه ای کهن، کیفیتی متمایز، 60 سال تلاش و تجربه، تلفیقی از هنر و خلاقیت،